We found a salt tumors.
So where did you go?
این مثلا میگن که دیدم اصولی ها میکنم به درمان اخبار بیشتر تو کلماتشون دیده میشه، من میخوام ببینم منشأ علمیش کجاست. مثلا میگن در به اهل بیتیم بوده، مثلا طریقشون این بوده. این تو
دعوه
چقدر حجیت داره؟
وقتی حجیته که شما مواردی رو که بر اساسش به این دعوه میرسی اونقدر کثیر باشه در استعمال خود اهل بیت که به حد اطمینان برسه، مو حجته، اطمینان نوعی. یعنی شما موارد مختلف را بررسی کردی، مثلا رفتار اهل بیت در جای مختلف بررسی کردی، خب بعد به اطمینان رسیدی به این که آقا اینا یه همچین رویه‌ای داشتن، اون اطمینان حجته. معلوم شد؟ تا اینجا فهمیدی؟
اطمینان به چی حجته الان؟
اطمینان به اون چیزی که ما بگیم دعوه اهل بیت. مثلا شما نگاه کنید، میری بررسی میکنه، میری مثلا اهل بیت بناشون برای این بوده که تا میشه بین مسلمین درگیری پیش نیاد. این مورد نگاه میکنی، اون مورد نگاه میکنی، اون مورد نگاه میکنی، تو شرایط مختلف بررسی میکنی، به این اطمینان میرسی، بعد میگی دعوه اهل بیت برای این بوده. روشنه؟
حالا یه مثال از اخباری ها بدم شما درستش کنید.
خب نه، حالا کبراش درست میشه، بعد تو تطبیقش میگم
قبول. این کبراش
یا مثلا تو فقط اهل بیت هم میگیم دعو اصولی بر این بوده است که در ابتدای علم اصول یک مقدمه ای ذکر میکردن. این از کجا دست آوردیم؟ این اصول رو دیدیم، اون اصول رو دیدیم، اون اصول رو دیدیم، جای مختلف دیدیم، همش یه اطمینان پیدا کردیم. این اگه به حد اطمینان نوعی برسه حجت. این تا اینجا معلومه. ولی واقع امر اینه که در تأسیسات شارع امضاییات نه، ولی در تأسیسات شارع کشف دعو به صورت اطمینان نوعی تقریبا نمیشه عملا. ها علتش هم میکشون علتاشو ندادن به ما، ما هم به مناطاتش تأسیسات شارع دیگه دسترسی بگو نداریم، لذا دعو اهل بیت پیدا کنسن. نه حالا مثلا تبریزی ها نمیگم که اونا کلن میگفتن این کبراییست که صغرا براش پیدا کردن مشکله، یه کبراش قبول داریم
اگر دعوی پیدا میشه
حد اطمینان نوعی حجت. آره حجته، ولی پیدا کردن. حالا حرف امام رو میگم، امام میگه در امضاییات میشه، چون ما اجمالا اون منات میشناسیم، وقتی رفتار امام رو هم بررسی میکنیم یه اطمینان پیدا میکنیم که او همین منات را بگو قبول داشته مثلا، ولی در تأسیسات شارع اونجا که تأسیسیه نمیشه، یعنی به اون اطمینان نوعی آدم به دست نمیاد. و این آقایون هم که این میگن اینا مثلا دو مورد، سه مورد، چهار مورد، شش مورد میبینن یه حرفی میزنن، ولی وقتی میبینی بررسی میکنی یا یه جایی که اصلا روایت داره خودش، یعنی شما این انضمام و اطمینان رو انجام نمیدادی اتفاقی بگو نمیافتاد، روایت داشت اصلا، و یا این که مختوش، یعنی اطمینان نوعی به دست نمیاد توی تأسیسات. ولی کبراش اینه، اگر در جایی ما اومدیم موارد بررسی کردیم تونستیم به یه اطمینان نوعی برسیم، اون اطمینان نوعی چیه؟ حجت. ما کلاس های علی دوست میرفتیم، اینشون زیاد از این کارا میکنه، میگفت که مثلا میگفت دلیلش چیه؟ میگفت مذاق شاره اینه، دعو شاره اینه. بعد میگفت وای این مذاق رو چرا ما نمیچشیم، مدرک مذاقت چیه؟ میگفت من با بررسی روایات و رفتار اهل بیت به این اطمینان رسیدم. زیاد میگفتم بعد هیچی رفتیم کلاس های احمد شاردی به اون گفتیم که آره آقای فلانی اینجوری گفته، اول حرف زدیم گفت به چه دلیل؟ گفتیم به دلیل مذاق شاره. این یادم این جمله گفت مگه شریعت آبگوشته که شما مذاقش اینجوری استخراج میکنید؟ حرفش هم درست بود. آخه اون مواردی که اونا میگفتن اطمینان نوعی نبود، حالا اطمینان شخصی هم که حجت نیست، باید نوعی باشه، انسان متعارف اطمینان. ولی به هر حال کبراش اینه، اگر در جایی به اطمینان برسه و توی امضاییات هم ما میپذیریم، بعضی هم میشه به این اطمینان رسید امضاییات، ولی توی تأسیسیات نه. امام هم حرفش همینه، من هم نظرم همینه.
اطمینان شخصی برای خود شخص
حجت نیست.
نه.
نه نیست. این باید بحث کنیم البته، چون قطع حجیت ذاتی برای خود شخصم به دست بیاد حجته، نمیشه رد کرد، ولی این قطع برای دیگران به دست نیاد. ولی اون کانه اون شخص قطع هم مثلا انسان متعارفی هم نباشه، این نمیشه. اگر قطع طریقی باشه ولی قطع هم باشه حجتی که پارسا خونه، ولی اطمینان حجیت ذاتی نیست. ادله امضا باید بیاد بهش حجت بشه، چون میگه زن غریبه به علم دیگه، درستی نه؟ علم عرفی، علم حقیقی که نیست. ما حالا یه جا باید پاش بیفته بحث کنیم، البته ما وقتی ادله اطمینان را بررسی میکنیم اون چی که بهش میرسیم اطمینان نوعیه. لذا اگر کسی متعارف بود به گونه ای که هر وقت اطمینان پیدا میکرد نوع اطمینان پیدا میکردن، یا آدم بطیعی بود که اگه این اطمینان پیدا کنه نوع به طریق اولا اطمینان پیدا میکرد، اینجا چون به اطمینان نوعی میتونه منتقل بشه مشکل نداری. ولی اگر کسی مثلا آدم های قطع، آدم های که از متعارف خارجن اطمینان پیدا میکنن، ما این اطمینان حجت نمیدیم. لذا تو بحث رجالی که خیلی چیزا از آیون میگم ما اطمینان داریم، این به نظر برای خودشون حجت میدونن، میدونن ولی حجت نمیدونیم. حتی اگه برای شخص خود من اطمینان حاصل بشه در مورد یه موردی، ولی وقتی به ذهن عرفی مراجعه میکنم نه متعارف نیست چنین اطمینانی، یعنی با تفتن به اون مبانی ها، چون بعد تفتن عرف حجته، با تفتن به اون مبانی باز اطمینان حاصل نمیشه، این حجت نیست. به همین جد این که مثلا تو رجال داریم که اگر قمیین با کوفیین تعارض کردن، چون قمیین سختگیر بودن تو رجال خیلی بودن، کوفیین آسانگیر بودن، ما قمیین را به اصطلاح میپذیریم، توصیف قمیین مثلا خودش خیلی بالاتر از توصیف کوفیده، فردی میپذیریم این رو، مثلا توصیف احمد ابن محمد عیسی مثلا، ولی در کل مکتب قم نه. چرا؟ چون مواردی که اینا میارن همشون مال یه افراد خاص و دوره های خاصه. یعنی قمیین از زکریا ابن آدم شروع میشن تا میاد دوره شیخ مفیدی را که اینا با هم متحد میشن دیگه، درسته؟ کل نمونه هایی که اینا ذکر میکنن مال دوران امام هادی و امام حسن عسکری و اون مقطع، مال چند نفر دیگه هم بعدش دارن. به نظر ما این اطمینان نوعی نیست، لذا استفاده هم نمیکنیم. ولی خب بعضی ها که اطمینان شخص رو حجت میدن همین مبنا رو هم سیر میکنند. معلوم شد؟ حالا برای این اطمینان غیر از قطعه، قطع حجیت ذاتیه، ولو شخص قطع هم باشه، اگه قطع طریقی باشه این برایش حجته، برای خودش حجته، ولی اطمینان که ذاتی نیست. از اون کجا شعار اثبات کردیم؟ اونی که ما به نظرمون از عدل درمیان اطمینان نوعیه. اطمینان شخصی اگر ملازمه با اطمینان نوعی شد خب ما رو به حجت میرسن، نشد حجتی در کار نیست.
شاید اون افرادی که مثل های علی دوست میامدن بررسی میکردن روایت رو تو اون موضوع و روایت مختلف تو اون موضوع بررسی میکردن به همون اطمینان که ایشون میرسید میرسیدن.
نه نمیرسیم، خب ما روایتش هم دیدیم کجاست.
پس شما با اون مقدم میفرمایید.
بله خب روایتش هم ما دیدیم، اون قواعدی که انتظام میگن خب روایتش هم میگفتیم، ما از اینجا به دست آوردم. میپرسیدیم مثلا میگو از اینا با اون چیزایی که اون میگو یه سری نمونه بودن، یه زن نمی آورد، نه اینکه زن نمی آورد، ولی واقعا اطمینان نوعی نبود. البته اینکه خود آیا اینو میگه اطمینان نوعیه یا نه من یادم نیستا، یادم نیست. شاید مثلا ایشون اطمینان نوعی قائل بوده، گفته متعارف اطمینان، چون یکی دفعه من بهش گفتم گفت شما ذهن فلسفی پیدا کردی سختگیر شدی، متعارف اطمینان پیدا میکنه. یعنی حالا ما هر چی فکر میکنیم اونا اطمینان نوعی حاصل نمیشه. آیا همه شادن که ما فلسفه بد بود اونم اطمینان پیدا نمیکرد حالا در من
دیگری
اطمینان. حالا شما خیلی خوشبینی به آقای حالا یه حال اطمینان نوعیست که حجته. کبراش اینه اگر اطمینان نوعی بیاد قبوله، نیاد قبول نیست. انما الکلام فی الصغراست، در موارد امضای ما فکر میکنیم میشه اطمینان نوعی به دست بیاد، ولی تو تاسیسیات نمیشه.
این درست. حالا اینو باید کوتاه بگیم بچه که همین کاری که اخباری رو دفع میکنن، آقا علی دوست هم اینجا رو دفع میکرده مذاق شعران
سنی هم میکنن.
نه نه
نام زد
خواهم برم بحث امام که محبیه دفع. امام با سنت این کار رو میکنن، یعنی خیلی جا میگه
امام مبناش اینه. ببین بحث فقط سنت نیست، در مواردی که امضایی اند ما میتوانیم این اطمینان را از بندم اطمینانی را احراز کنیم. مبنا خود امام خود رو میگه، و تو فقه هم زیاد استفاده میکنه از این مبنا. جاهایی که تأسیسی هند ما اینجا هم مثل امام میگیم، اینجا نه نمیشه اطمینان نوعی به دستم.
سنت
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. بحث سنت و کتاب و اجماع و عقل نیست، اون اطمینانه است، اون اطمینانه که حجت. متوجه چی میگم؟ که شما از بررسی روایات، اجماعات، عقل، کتاب، از هر چه بتونی به اون اطمینان نوعی برسی، اون اطمینان نوعی حجته. خب این معلومه؟
بله.
تا این دوباره کلام در صغراشه
که موردی پیدا
میکنی. آره امام اینو میگن در امضاییات میشه و فراوان هم استفاده میکنه خود امام در امضاییات، ولی در تأسیسیات نمیشه. ما هم همین مبنا رو قائلیم. آیه خود اینا که اصلا کلن میگن نمیشه. اینا جای خاصی، یعنی یه بابی برات بگم بگم برو این باب ندارن. اینا چیزاییست که بعد اصول متحول بشه در هر دوره‌ای، چیزایی که لازمه که متحول شه کشی هست. اینا باید باب بشه، یعنی یه بابی باید بشه راجع مثلا سیره و اوغلا، یه بابی بشه حکم عقل، یه بابی باز بشه برای اطمینان، بعد اونجا زیر اطمینان این بحث بشه. نه خب اونا همه از نظر شیعه به اطمینان، چون سنی ها استحسان و حجت میدونن، اینا زنش هم حجت میدونن، ولی ما که تو شیعه زنش حجت نمیدیم، فقط اطمینانش رو قبول داریم. بعد زیر خود اطمینان بحث بشه و اینا باب ندارن، معنای اطمینان، راه های اصول اطمینان، اطمینان شخصی، اطمینان نوعی بحث بشه. آره آقای احمد شهادی هم که هیچ قبول نداشت اصلا، میگه هیچ موردی نمیشه، چه تأسیسی چه امضایی. ولی من فکر کنم حرف امام درسته، تو امضایی ها میشه، تو تأسیسی ها نمیشه. خود امام هم تو فقه زیاد توی امضایی ها این کارو میکنه، یعنی میاد میگه مثلا از مجموع روایات ما بین اطمینان رسیدیم، از مجموع ادله بین اطمینان رسیدیم. حالا اگه دقت کنی همه رو تو امضایی ها میگه. امضایی منظورم لزوم معامله نیست ها، مثلا خضوع لله، خضوع لله عبادته، ولی مناطش دست خودمونه. مثلا مردم الان میرن حرم امام رضا، دیدی وقتی رو به زنی وای میسن توی خم میشن، ما میگیم این روایت نمیخواد، اینکه این کار، چون همین که نهی نداشته باشه کافیه. چرا؟ به خاطر اینکه این خضوع لله، این که خم شدن اینطوری خضوع لله هست، خضوع است برای اون طرف مقابل، این یه چیزیست که تأسیس شارع نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا شارع به ما گفته باشه سجده، سجده رو خودمون داشتیم تو عرف، توی عرف خضوع با سجود، خضوع با رکوع وجود داشت، در حال پادشاهان هم این کار را بگید میکردن. پس این خضوعی که با خم شدن میاد، خضوعی که با سر بر خاک گذاشتن میاد، این امر تأسیسی نیست، امضاییه. حالا وقتی که امضایی شد، ما میتوانیم با مجموع ادله اطمینان پیدا کنیم که این مثلا خم شدن در مقابل زری دم در، این مطلوب اشاره است. سجدش بحث داریم، سجدش موافق نیستیم با شما، حتی اگرم بحثمون هم دست بکشیم حداقل احتیاط واجبش قائلی در ترکش، ولی نه سجده نکنم خم میشن مثلا جلو زری که ببینید یه حرم در که میخوام مثلا حرم از معصومان دیدن اینجا هم هست، خم میشن، سجده نه به خاک نه، سجده نه خم میشن، این روایت نمیخواد، این چون امضایی است.
ما اصلا حدیث داریم که اینا باب حته هستن، وقت باب حته بابی بودن که یهود سجده کنان وارده.
اینا رو باید بحث کنیم، باید بحث کنیم، باید بحث بشه. ولی خب در نتیجه ما با فتوای اونا موافقیم، ولی این استدلال رو نمیپذیریم. علتش اینه که شما وقتی میخوای ظهور گیری کنی، ظهور عرف زمان استعمال رو باید ببینی. خیلی وقتا عرف زمان استعمال اصلا توجهی به اون وجه اولیه ندارن. خب باید ثابت کنیم عرف اون موقع این رو داشتن. میدونی چی میگم؟ یعنی صرف این که بگه ریشه این لغت این بوده و اون موقع این بوده، پس این لوازم رو داشته، حالا این لوازم رو تو ظهور وارد کنیم بگیم پس اینجا هم همینطوره، این کبرای درستی نیست. ما با چون خیلی وقتا عرف اصلا توجهی به اون ویژگی اولیه نداره، ما اون خصوصیتی که در عرف اون موقع مد نظره باید در نظر قرار بده و اینطور. ولی در نتیجه همون فتوا رو هم قبول
داریم،
در فتوا ما اینو ما موافقیم که اونجا ما میتونیم توی خمشه ها سجدش نه، ولی خم شدنش خدمت شما عرض شود فتوا به استفاده روایت هم نمیخواد، اینجور جا رو قبول داریم، چون اینا تأسیسی نیستن، امضایی هن، امضایی هم مناطش دست خودمون میتونیم به دست بیاریم، نهی که نیاد اون اطمینان واسه همون حجت میشه و خلاص، درست شد؟ ولی مثلا جاهایی که مثلا نماز، یک کسی میگه آبا من میخوام نماز اینجور، تو باید روایت در خود نمیتونی نماز بسازی، من یه نماز حاجت میخوام بخونم چجوری؟ مثلا 6 تا قول اول میگم 7 قول اعوذ رب الناس، سندش کو؟ نمیشه اینطوری. روزه نمیشه اینطوری، مثلا بگی آقا من میخوام روزه بگیرم، یه مثلا 2 روز 3 روز یه بار، یه 2 روز یه بار افطار کنم، یا یه روزه مستحبی میخوام بگیرم مثلا یه روز در میون 36 ساعته افطار کنم، این سندش کو؟ اینا تاسیسات شارع. اینجا کسی بگه من اطمینان پیدا میکنم راضی شارع، ما قبول نمیکنیم. این مسلک مختاره که من مسلک مرحوم امامه. حل شد؟
من
حالا اون مورد روایت چون باید بشیم بحث کنیم دیگه، ببینیم چه جوریه قصه‌ش. در فتوا با اونا موافقیم، در دلیل نه. البته اینی که گفتم در سجده نمیگیم، در همون خم شدن ها، این تقربات عرفیه. الان مثلا فرض کنید شما زیارت از معصومه رو از اینجا بخونی یا بری تو مثلا زری بخونی، ما در زیارت قید نداریم، مثلا در زیارت مثلا قید نداریم که تو زری باشه، که بنابراین رو ادله نگاه کنی اینش مهم نیست، اگه تو همینجا با خضوع و خشوع هم بخونی همین هم درست. ولی عرف همین که تو پا میشی میری اونجا، پول میدی ماشین سوار میشی میری اونجا، خود این رو براش یک وجهه برای تقرب قائله. این هست یا نه در عرف که شما پا میشی میری اونجا؟ خب این امریس عرفی، مناطش هم دست خودمونه. اینجور جا ما میتونیم از ده اشاره به دست بیاریم که این بهتره. لذا اگر کسی بگه من بالا پشتبون خودم میخوام زیارت کنم، پشتبونم میگم که ببینه دیگه، از این جد میگم رو به زری وایسم زیارت خونهشم برج قشنگ میبینه، یا اینکه برم مثلا همونجا زیارت کنم، بگیم بری همونجا زیارت کنی این افضله، با فرض اینکه اخلاص همه چی یکی باشه، نه اینکه حالا شرایط فرق کنه. روایت داریم؟ نه روایت هم نمیخواد، ما میتونیم اینو به دست، چون اینا امضایی اند، تاسیسی بگو نیستن. اما یکی یه زیارتنامه بیاره بگه آقا زیارتنامه امام اینه، میگیم سندش کو؟ زیارتنامه که امضایی که نیست، زیارتنامه تاسیسیه. تا کجا این زیارتنامه رو درآوردی؟ اینه. بنابراین فرق است بین تاسیسیات و امضاییات.
این مسئله آخری رو احاله دادیم به عرف، که در عرف در احترام مثلا توی مورد خاصی، ولی مثلا در سنت یا مذهب شارع شما باید این رو از لزومن از شارع استخراج کنید که او احترام رو در چی میبینه مثلا؟
نه، وقتی که عرفی شد، بعد این احترام عرفی شد، بعد من یه از طرف شهر وارد نشد، اون من یعظم شاعر الله این رو هم میگیره.
میگیره واقعا؟
اگه قبلش درست بشه آره، چون یعظم شاعر الله میگه تعظیم شاعر، تعظیم رو که تعریف نکرده شارع، حقیقت شرعی که بهش نداده، بعد حقیقت شرعی بهش دادن میشه اون مفهوم عرفی. منتها ما باید به اون اطمینانه برسیم. اون جایی که تعظیم شاعر تاسیسیه، یعنی یه چیزیه که خود شاعر باید، مثلا نماز زیارت، نماز خاصی، مثلا ما یه نماز خاصی برای امام زمان میخونیم، درسته یه جور خاصی، حالا کسی فقط یه نماز خاصی مثلا برای امام زاده بگه، این تاسیس شاعر نمیشه.
خیلی ممنون برها،
یعنی معونه داره ولی ملزم
معونش، یعنی یه موقعی بله این حرف کسی بزنه باید به این معونه هم قائل بشه که مثلا در تعظیم شعائر حسینی یه جاهایی رو شعائر مشخص کرده، امام صادق نحوه خاصی از داریم کرده که معلومه قدیما بوده علما،
اینو میگیم افضله.
خب افضله،
این افضله،
بعد دیگه موقعیشو نمیشه جمع کرد.
من این داشته باشه اشکال نداره.
خب برای چی بعد یه دومین فتوا میدم مثلا به حرمت بعضی از کارا تو مجالس؟
عنوان ثانوی پیدا میکنه یا وجه حرام پیدا میکنه؟ مثلا فرض کنید میگن که این مثلا رو قمزنی مثلا اشکال میکنن،
مثل
یا مثلا فرض کنید رو بعضی از اشعار اشکال میکنن، یا رو بعضی از این تبلا و سنجا و اینا اشکال میکنن، اینا میان میگن اینجا نهی هست، یعنی مثلا شما این کاری که داری انجام میدی این وهن مثلا قمزنی. اونایی که ضرر رو عام قائلن میگن ضرره، اونایی که قائل نیستن مثلا عنوان ثانوی میارن میگن باعث چیز میشه، اونایی که اشکال میکنن الان یعنی نهی میارن جلو.
لخ شدن تو هیئت چه
فرق نمی کنه دیگه، فرق نمی کنه. ببین همه اینا شما یه من باید بیاری، یا از مبنا باید مخالف باشی بگی اصلا من این مبنا رو قبول ندارم که اطمینان به اصطلاح حجت بشه، اطمینان نوعی اصلا اینو قبول ندارم، اطمینان نوعی رو حجت نمیدونه، یا اگه قبول کردی و این مثلا میگی من در امضاییاتم قبول نمی کنم اطمینان نوعی رو، اگه اطمینان نوعی رو در امضاییات لااقل قبول کنه، چون تقرب امضاییه، این باید یه نهی بیاد که ما بفهمیم شارع به این راضی نیست. حالا نهی چیزی مثلا یه عنوانی میاد، فرض کن مثلا زنا میبینن الان فیلم برداری میشه، زنا هم فیلم تو میبینن، تو هم میدونی مثلا فرض کن، یا اصلا حضوری اونجا زنان حضور دارن، یه چیزا اینطوری. و الا اگر عنوانی نهد اشکال نداره. هر قومی برای خودشون یک آداب و رسوماتی دارن، یه عزاداریایی دارن، یه جا سیاه میپوشن یا سفید میپوشن، شاید یه قومی قرمز بپوشن. اگر ما منعی نداشته باشیم، خلاف شرعی نباشه، اینجا اون تقرب اطمینان حاصل میشه، امضا هم میاد، امضایی هم اصلا دیگه تصدیق که نیستن، حجت هم میشه. ولو بله اون شکلی که خود امام عزاداری میکرده که خواندن روزه بوده، خواندن مصیبت اهل بیت بوده، اون قطعا افضله. اینو ما روش بحثی نمیکنیم. روشنه. حالا دیگه بحثش فقه اصولیانش، آقا جان اونی که اصولش هست اینه، اطمینان نوعی به اصطلاح حجت است، شخصی حجت نیست، قطع نیست که بگی برای شخص خودش حجت است. گوش میده شیخونو، نوعی باید بشه. این از این. بعد یه بحث صغروی فقط داره که حالا این اطمینان نوعی به دست میاد اصلا یا به دست نمیاد. اقوا اینه که در تأسیسیات نمیشه، در امضاییات میشه.
این برای چی امضاییات تأسیسیات خودمون شد؟ تو تأسیسیات خود شارع موضوع رو میسازه،
در تأسیسیات ملاکش رو ما نداریم. من نمیدونم ملاک پشت نماز چی بوده، چون ملاک رو ندارن نمیتونم من بگم اینجا هست یا نیست. هرچی خودش گفت گفت، هرچی نگفت نمیتونم بگم. صرف این که این شبیه اونه، اینم آدم بزرگیه، آقای میگفت من میخوام اینو نماز بخونم، به جای 100 تا یکم 50 تا میگم. گفتم 50 تا از کجا آوردی؟ گفت حالا امام زمان 100 تا است. قد امام زمان که نصفش که هست، اینا نمیشه، اینا هوایی. اما امضاییات ملاک رو میتونیم به دست بیاریم، چون ملاک رو داشتیم خودمون، اون اومده امضا کرده، چیز جدید نیاورده. وقتی امضایی بود، حالا اگه نهی نداشت، عنوان ثانوی ایجاد نشد، یک گیروگور دیگه ای پیدا نکرد، میپذیریم. این قصهش اینه. بله لوازم زیاد داره، ملتزم هستیم، خود امام هم ملتزمه. شما اگه تو فقهش نگاه کنید، مثلا تو معاملات زیاد از این مبنا استفاده میکنه. استبعادی نداریم در التزامش. خب بگذاریم. یه صلواتی بفرستیم. سوال مهم بود، دلم نمیاد ازش رد شم، خواستم حقش ادا بشه، حق اصولیش، چون بحث مهمیه. ولی خب
وقت گرفته شد
دیگه، اون اصول نیست که، اون که فرق
اون
اصول نیست. خواستم
برای ما لک شدن مهم
بود،
شما جواز
شرح شد، نه جواز بشود یا نشود، اون بحث فقه، اون عنوان دیگه میاد نمیاد، اون حرف دیگه است. ما ضابطه اصولیش الان گفتیم، تحصیل حجت مال اصوله، تطبیق حجت حاصل مال فقه. دو نفر ممکنه هر دو یه مبنای اصول داشته باشن، ولی یکی انتباق رو تو اون مورد قبول بکنه، یکی قبول نکنه. درسته؟ این بحث میشه فقهی. اما حالا اصولش داشته بیدیم. خب اما بریم سراغ خدمت شما عرض شود که بحث اخباری به شیخ انصاری. خب رو تو خیلی بود بالا 80 تا است، گفتم اون دفعه 61 تو باب 12 اون 20 تاشم تو باب 9 80 تا روایت متجاوز 80 تا روایته. خب شیخ انصاری جوابی که داد این بود، حیاتو باشه، تکرارم کرد به طرق مختلف، گفت این روایت از اول تا آخرش نگاه کنید، یه سری ها قرینه دارن، یه سری ها قرینه بگید ندارن، تو با توضیح آشتی. اونایی که قرینه دارن طبق قرینه شده، مثلا ورع تو روایت بوده، خب معلوم استحبابیه دیگه، ورع رو که ازی واجب نمیدسته. این است. اونایی که قرینه ندارن ارشادی هست. حالا ارشادی هم بود که اونایی که قرینه هم بعدشون مولوی استحبابی هست، اما اونایی که قرینه ندارن اینا همشون ارشادی هست. حالا یه سری ها ارشاد به واجب هست، یه سری هاشون ارشاد به مستحب هست. ارشاد به واجب هاشون بعضشون مال مسائل اعتقادیه، خب اونجا احتیاط واجبه، شبهات حکمی قبل الفصل، خیلیش قبل الفصل، خیلیش که مثلا میگه حتی تلقا امامک، حتی تسأل عن امامک،
حتی مثلا جالک طریق و بدن امام این مذهب اینا همه علما قبل الفصل، یعنی هنوز امام رو نظرش را نمیداند و میتواند بداند، چون دونسته نظر هم خودش تو فصل دیگه درسته. ما خیلی هاشم بالا قبل الفصل، بعضی هم اعتقادیات، بعضی هم شک در مکلف و به علم اجمالی شما محساس، هیچ کدوم وجوب رو تو مانند و فیل نشان بگیر نمیدن. این حرف شیخ بود درسته؟ جواب های دیگه هم دادن بله.
بعد از فصل
تو
زمان حضور اصلا معنی پیدا
نمی‌کنه. چرا معنی پیدا می‌کنه؟ چون خیلی وقت از امام هم که می‌رفتن سوال می‌کردن امام جواب نمی‌داد. حقا علینا ان نسالکم قال نعم حقا علیکم ان تجیبونا قال لا ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا. پس شئنا امسکنا نشدن درسته؟ این از این یا جوابای عام میداد، همون چیزای حکم ظاهر رو تکرار میکرد، جواب خود مورد رو نمیدید، مثلا اگه یه سوال میکرد حکم ظاهرشو میگفت. حالا تو روایات بعدی هم داریم جوابای تقیهی میداد، مثلا میگفت من مغرب از آن بخونم یا غروب بخونم، میگفت تو مثلا اونو عمل کن، نمیگفت واقع چیز. اینطوری هم مثلا بعد الفصل باز تمام میشید تصور که شما فکر کنید که امام معصوم که بود مثل آب خوردن هر چی گیر میکردن فوری به امام میگفتن، امام فوری همون واقع امرا کما هو و هو بهشون جواب میداد. نه اینطوری نبوده و این تصوری که خیلی عوام هم دارن این واقعیت تاریخی اینو نشون نمیده. دقت کردید؟ خب اما جوابهای دیگه هم دارن. یه جوابی هست که صاحب فصول گفته، صاحب فصول همون جوابی را که ما به اخبار و آیات نهی از قول به غیر علم بود همون جواب رو تکرار کرده، میرزای قومی همین جواب تو قوانین آورده مثلا عمدش جواب صافوسی گفته که آقا شما اخبار توقف دیگه نمیدونی نگو، اینو میگه ما هم حکم واقعی را نمیدانیم و راجب حکم واقعی چیزی نمیگه، حکم ظاهر را میدانیم و چون میدانیم میگیم درسته؟ بنابراین اخبار توقف به ما ایرادی وارد نمیکنه. خب شیخ قبلا هم گفت، گفت برای جواب روایات نهی از قول به غیر علم خوب بود، ولی برای جواب اخبار توقف این خوب نیست. چرا؟ چرا این جواب خوب نیست؟ گفتیم اینو قبلا.
بله، چون که به ایرانی که به میرزا میگیرن، چون که اونجا میگفتیم خب شبیه هم میشیم، ولی تو اینجا اخباری میگه من اجتناب میکنم، شما با این براحتی که میگید جواز ارتکاب میدید.
تا اونجا دعوا سر فتوا بود، گفتی آه تو هم داری فتوا میدی به قول امام، تو هم اگر فتوا به احتیاط نمیدید که ما رو رد نمیکردی درسته؟ اما اینجا این نیست، اینجا توقف یعنی مرتکب نشدن، انجام بگید ندادن، توقف در مقام عمل تو این روایت، بس توقف از حکم و فتوا نی، توقف از عمله. اخباری توقف از عمل میکنه، یعنی عمل را انجام بگید نمیده، ما براءت جاری میکنیم، یعنی عمل را انجام میدهیم. پس این جواب رو اینجا نمیشد. بله فتوا دادنم خودش یه عمله، از این باب که فتوا دادنم یه عمله، توقف در عمل یعنی فتوا هم بگو نده، اون حرف دیگریست و اخباری فتوا داده. ولی اصل مطلب که شما بخوای همون جواب نهی از قول به غیر علم را عیناً توی روال توقف بیاری، این کار درستی نیست. لذا جوابی که صاحب فصول داده و در قوانین هم این جواب آمده، این ظاهراً جواب اخباری این نمیشه. روشنه این؟ معلومه؟ شما دوتا گوش بده، آیه سوایی نیست بدم بهش بگید، او هم مباحثه سید که شما هم همچه دوبله گوشید. حالا قد یجاب و از اخبار توقف به جوابهای دیگری، نه اون جوابی که ما دادیم که این روایات بعضش قینه داره بعضش قینه نداره، اونایی که قینه داره خیلیشون مولوی استحبابی هست، اونایی که قینه ندارن همشون ارشادی هست، یا ارشاد به واجب هست یا مستحب، واجباش همیش کن مانحنفی رو نمیگیره. جوابهای دیگه دادن، یکی این جوابی که صاحب فصول گفته، گفته ظاهر اخبار توقف دیگه حکم کردن و فتوا دادن بدون علم حرام است، ما هم قبول داریم و ما هم قائلیم به مقتضای این اخبار،
میگیم جایی که علم نداری نظر نده، حکم واقعی را نمیدانیم نظر نمیدیم، ولی ما ادعا میکنیم که علم داریم به حکم ظاهری که حکم ظاهری اباحه است. این ادعا را از کجا میکنیم؟ از ادله براءت، درسته؟ لذا به حکم ظاهری فتوا میدیم. روشن آقا؟ این جواب تو نهی از قول به غیر علم خوب بود، ولی تو توقف خوب نیست. و فی که مراد از توقف کما اینکه سیاق این اخبارم نشون میده، چطور سیاقش نشون میده؟ چون توقف رو در سیاق کنار اقتحام فلحلکه قرار داده، درست یا نه؟ اقتحام فلحلکه یعنی انجام دادن، توقف میشه انجام ندادن، این غیر سیاق. و موارد اکثر این اخبار، مواردش رو شما دید، مثلا روایت گفتش که نکاح را ترک کن، مثلا ترک نکاح بود. یکی دیگرشون طرح مخالفه با کتاب بود، یعنی موردشون هم توقف در عمل بود. مثلا اون که میخواست بره زن بیرون، واسه زن بیرون واسه فتوا بده که، درست نه؟ نه، نکاح نصفه مشتبه، آره، توقف در عمل بود. پس همونطور که سیاق این اخبار که در مقابل اقتحام فلحلکه گفته و موارد اکثر این اخبار که خدمت شما عرض شد مثل ترک رواد، ترک نکاح و امثال هم، مراد از توقف چیه؟ مراد توقف در عمله، در مقابل مضی فعل عمل، که البته علی حسب اراده ای که اون مضی چیه؟ مضی همون اقتحام در حرکت است. خلاصه منظور عمد المراده هو توقف فعل عمل، نه توقف فعل حکم و فتوا. که تو میگه اونجا رو که نمیدونم فتوا نمیدم، روشنه؟ میگه انجام ندم. بله، یه نکته هست، بالاخره حکم کردن و فتوا دادنم خودش یک بگید عمل است، از این باب این رو هم میگیره. نه، قد یشملهو من حیث این که حکم کردنم یه عمل مشتبهه، نه از این جد که این حکم در شبه باشه. و وجوب توقف عبارت است از ترک عمل مشتبه حکم، این از این جد درسته، ولی برای توقف در عمل هست، انجام ندادن هست، نه فتوا ندادن. این از سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط الاصول، بله، کی بوده؟ اگه قزوینی یه چیزی که گفت حالا یادم نیست، آره، با قزوینی هم علمایی داشتن، یکیش هم این سید ابراهیم قزوینیه، آره یادم نیست کی بود و چی گفت.
دنیای سفتی هم داشتن،
خب باشه، حالا هر جایی بد داشته خوب داشته، کلیت که نداره.
این صفویه برای این که بافت جمعیتی قزوین رو چیز تغییر بوده، خیلی علما میفرسته قزوین.
خب تو شیراز هم همین کارو کرد، تو حالا شیراز رو چیزی نمیگی، شیراز هم این کارو کرد،
مشهور بوده و قزوینی ها به تندروی
باشه در
علمای بزرگ اهل سنت هم نگاه به خیلی شد قزوینی
باشه، اشکال من زورم این نبود، من که نبودم آلم ناشت نه، میخواب بگم صرف این که برای تغییر باف تلاش زیادی شد، این لزومن به این معنی نیست که کل این شهر ما نفیش کنیم. تو شیراز هم همین بساط شد دیگه، بله قزوین هم، اصفهان هم، حالا اصفهان به شدت قزوین و شیراز نیست، قزوین و شیراز قضیه بالا گرفت، تو هم قزوین هم شیراز کلی کشتن اصلا قزلباش ها، یعنی کار بالا گرفت. حالا لزومن کارشون درست نبود، ولی برای اتحاد گفتم
اگه درست نبود تو قرار
آقا جان هر چیزی حکم داره. به قول علامه چیز کرکی گفته بود که آقا اگه دار خودتون حجاری کنید پس اصلا من چه کارم؟ شما باید بگید بیارید من بررسی کنم، من فقیهم دیگه. بعد میرم حکم الله در مورد چی؟ اگه حالا حق اعدام هم بود اعدام بود، این که راه بیفتی توی کوچه ها داد بزنی بگید ما مرگ بر عمر، لعن عمر، بگید هرکی سراش کنم
کرده. خدا محمده کرکی همون کارو کرد، یه چهار تا سرباز استخدام کرده دم خیمش کجا؟ لعن آیه آشلو عمر
عمر این اضافه شده، اضافه به خود ساختی. اون همون ماجرا هم که شما میگید مورد داشت، در مورد کلیت نداشت، در کل چون زمان شادان داد شیخ الفقهاء الان باشته، حالا طول میشه بهش کن، فقط اینو بدون که این کلیت نداشت، یکم هم پیازهایش خود اضافه کردی، اینقدر هم نبود
آجا، ولی برخوردشون برخورد تندی نبوده دیگه، قبول کن
چی؟
یعنی مثلا شاه عباس 10000 نفر کشته تو قضیه، بعد نرم کرکی بهش گفته چه کار بدی کرد،
این چه شاه عباس
حالا نه، زمان خودش بعد
شیخ کوهان بحث الان نیست. ببین بحث الان نیست، ولی حرف شما درست نیستش. مراجعه چون اینا رو کار کردن، همین کتابای چیز دارن مال باقر العلوم، آراء سیاسی محقق کرکی، این ماجرم که گفتی نوشته. این توی شیراز یکی این اتفاق خیلی جدی شد، یکم قزوین اونم پیشینه داشت. اینا یه سری زدن کشته بودن از شیعه، آخه این قصه داشت. اینجوری نبود که مثلا هر جا برن اینا با هر سنی برخورد
بکنن. قبل از وهابیت داعش بودن،
همه چی
رفت،
می اومدن
زیارت امام رضا
شیعه میکشتن. یعنی همه جا که اون مال یه قسمتی از خراسان بودن. ببین سنی ها جای مختلفی تو ایران بودن، تو همین کاشان، همین کاشان سنی بودن. محدث جزایری تو خاطراتش نوشته، مسئله اخباری دیگه، میگه من اومدم کاشان، رفتم در مسجد، دیدم مثلا پیدا کردم باز رو اذان و اینا، بعد رفتم دیدم شیعه و سنی کنار هم دارن نماز میخونن، اینا به سبک شیعی میخونن، اونا به سبک عامی. بعد دیگه دقت کردن امام جان چه نماز که تمام شد، امام جان شروع کرد مسئله گفتن. بعد که شروع کرد مسئله گفتن، هم فقه جعفری رو میگفت، هم فقه به اصطلاح شافعی رو میگفت که اونا شافعی بودن. اینو خود جزایری داره تعریف میکنه. خب ببین همون زمان یه سنی اینجوری بوده، یه سنی دیگه هم بوده که همین که مثلا ترس نبود میکشت، بعدم که نکشون میترسید ولی بازم میکشت. اینا همه بودن. شما موارد نباید تعمیم بدید. برخورد محقق کرکی اینا هم در همه موارد یکسان
تو اقلیت نبود. بله اینا همیشه با کسی هم که قبیله، با آمریکا که قبیله، با
کلیت
اسرائیل هم که قبیله،
کلیت نداره.
اینو نشون داده شما هی دفاع.
آقا جان تاریخ نشون نمیده، شما خودتون نشون داده. عرض کردم حالا به طور خاص محقق
چی اتفاقی افتاده رو
بذارید درس رو بگیم چرت و پرت نمیدونم. من آدرس دارم بهتون میدم دیگه. محقق کرکی، آراء سیاسی محقق کرکی رو پشت بالا نوشته. بخونید. ببینید این برخوردها بوده، نه اینکه نبوده. کلیت نداشته. جا با جا فرق میکرده. خود این محقق کرکی به همینه که میگیم باید فقیه باشه دیگه. چون فقیه که اینسان رو میدونه. اون چه نمیدونه، فکر کنه همون کاری که مثلا توی شیراز شد همه جا میشه کرد، یا تو فلان محله شیراز، تو همه شیراز هم نبوده، فلان محله بود همه محله هاش میشه کرد. اینا رو فقیه که تشخیص میده و باید فقیه باشه. مراجعه کنید و مطالعه کنید در همون چیزا. اون دیگه هم که از جزایری گفتن خواست ببینید، مهاجرت علمای جبل العلوم به ایران. ببینید خود همون جزایری چند تا برخورد از سنی های مناطق مختلف میگه که مناطق هم سنی نشین بودن. تو همین مسافرت که میومده کردستان رو میگه، لرستان رو میگه، بعد خدمت شما هر شبت همین منطقه ساوه رو میگه، بعد میاد
تو چه کتاب میشته؟
کتاب اصلا اسم کتاب میده هجرت علمای جبل العلوم به ایران. بعد جزایری هم یه بخشش البته انتشارات امیرکبیر چاپ کرده، اون رو میتونید مطالعه کنید. این مناطق که نام میبره بجز حالا قم، بقیه شون یا سنی نشین بودن یا سنی غالب بوده، ولی برخوردی که داشتن متفاوت بوده.
غیر دوره عباسی که قبول دارم یه سری تندروی های
حالا دیگه بذارید اصولمون رو
در طول تاریخ شیعیان چقدر این سنی و شیعیان کشتن.
ببین بحث من این سوالش بحث من تعمیم شماست، ولی شما جمله درست میگید، تعمیمتون درست.
آخه شما دو سه تا مورد نادر میگیرید،
دو سه تا مورد نادر دیگه.
مثال نقض یکی هم بسه. شما ادعای کلی میکنید
یه دار مورد در طول تاریخ میتونیم در بیاریم که این سنی و شیعه اینجوری کشتن؟
بله تعمیم رو من قبول نمی کنم.
خود قرآن این همه به یهود
هر صلواتی بفرستید. سلام من اگه بتونم توی کاری کنم که به جان حجت حرف نزنی ها خیلی کار بزرگی دیگه بتونم این کار بکنم.
معیدات تاریخی داره آجا بدون
معید تعمیمتون رو درست نمی کنه، فعل جمله درسته، تعمیم درسته. حالا راجع به محقق کرکی صحبت شد، اگه خواست مراجعه کنم کتاب رو مطالعه کنم. رخت کلاس هم دیگه تو این حرفا نگیرید. ما اصول میگیم، رو اصول بحث کنیم. اگه حرف مربوط به اصول بود،
ما می‌خوام که بحث اصولی بحث
کنیم. تاریخ رو اصول اصول. برگردیم رو اصول. خب اینجا سه حالا اینا شما مثلا میگم چون یادم میاد که قزوین یه چیزی گفت، الان سید ابراهیم قزوینی بازم دفاع کرد. سید ابراهیم قزوینی اتهام از علمای دوره صفویه هم هست. صاحب ضوابط الاصول، ایشون یه جواب دیگه داده اخباریین، گفته که این روایاتی که اخباریین دارن میگن اینها ضعیف السندن. شیخ اصلا اعتنا نمی کنه به این. ما میرزای شیرازی نقل میکنه که درست روایات توقف خیلی هاشون ضعیف و سندن، همونجا که من میخوندم سندن هم میگفتن، ولی خب همه شون که ضعیف و سند نیستن. پس شما به صرف ضعف سند نمیتونید کنار بذارید، خواهی هشتون یتایشون ضعیف و سند میبینون، بقیهش چی؟ یا میرزای قومی یه جواب دیگه داده، گفته اینا راجع به قیاسات و چند تا جواب تو قوانین داره، یه جوابش هم اینه، گفته اینا راجع به قیاسات و استحسان و این حرفا هستن. خب البته بعدشون راجع به آرا هم کما که اون نمونه نهج البلاغه براتون نقل کردم از امام خطبه 88، ولی همه‌شون که راجع به آرا نیستن، چند تاشون راجع به آرا هم. با اینا نمیشه جواب اخبار توقف را داد. و منها جوابی که سید ابراهیم قزوینی داده، گفته اخبار توقف ضعیف السند است. و منها جوابی که یکی از جوابهای میرزای قمیه، گفته اخبار توقف در مقام منع از عمل به قیاسند و در این مقام انتشان چنین است واجب است توقف کنیم از قول اگر در اونجا نصی از اهل بیت وحی نباشد. یعنی قیاس نکنید، استحسان نکنید، اینا رو میگن. و فی کل الجوابین ایرادی هست که لا یخفا بر کسی که مراجعه کند به اون اخبار. و میرزای شیرازی توضیح داده اون رو که در مورد ضعیف السند، همش که ضعیف السند نیست، توش ضعیف السند هم هست. ما همین 20 تایی که تقریبا حدود 18 تا 20 تا نبود که شیخ از اخبار توقف آورد، اینا رو اگه یادتون باشه تک تک سنداشون رو میگفتم، شما دیدید توشون ضعیف هست، صحیح هم هست، مثل هم نیستن. باز اینایی که شیخ آورد که شما قیاس نبود، ولی مثلا تو قیاس همون روایت خطبه 88 بود که از امام نقل کردم جزء عاشر اومده، اینا کلیت نداره اینجا. روشنه؟ یه جواب دیگه میرزای قمی داده که به نظر خودش کارو تمام کرده. بله.
اگر توی بعضی از مثلا این جوابی که میرزای قمی داده من نگاه کردم، هفته 80 رو نگاه کردم، بعضی از جوابی واژه‌هایی اومده که گویی عامه مخاطبن. بله. اونجا میشه گفت اینا مربوط
به بله بله.
مستقیم نگفته مربوط کار قیاس دارید
میکنه. نه لازم نیست.
مثلا اومده عقول و رجال.
بله بله.
عقول و رجال به این حرفا بله. نمیره توقف کنید.
بله.
خب معلومه که مثلا این عقول و رجال
عقول ظنیه که عامه استرا.
همین. بله.
بودن همش اینجوری نیست.
نیست. یه تعدادش.
اشکال دیگه میرزای قمی تو قوانین بعد از اینکه جواب صاحب ضوابط رو آورده، صاحب ضوابط گفتم مدار صفویه است، میرزای قمی اول قاجار سازان عقب داره، جواب صاحب ضوابط رو آورده، جواب چیز رو آورده، همین جوابی که بعدا فصولا پذیرفت، همون بحث قول حکم واقعی حکم ظاهری، همین جواب قبلی قیاس هم آورده، گفته اصلا فرض کنیم هیچ کمه جواب تمام نباشه، آخرش چی میخواید بگید؟ آخرش میخواید بگید اخبار توقف با ادله براءت تعارض میکنه. اینو میخواید بگید دیگه، تعارض کنه تا بگید میترسی تعارض کنه. اخبار براءت با کتاب سنت اجماع و عقل تقویت میشه. اخبار توقفی که شما آوردید چنین تقویت کننده هایی نداره، تعارض که در بگیره اخبار براءت چی میشه؟ بگید مقدم میشه. این از این. تازه اگه کسی هم اینا رو قبول بگید نکرد، بگیم خب متکافن تخییر، تخییر مگه نمیگید تخییر، ما اومدیم روایات براءت رو انتخاب کردیم، شما چه حمله‌ای به ما دارید میکنید؟ اخباری آخرش میگه که مثلا مرجعات ما نپذیرفتی، خب نپذیر دیگه، ما تخییر میشه دیگه، ما هم رفتیم روایات براءت رو انتخاب کردیم در مقام تخییر، چرا به ما حمله میکنید؟ میگید شما اهل تسامح و تساهل در دیدید، چرا این کار میکنید؟ این هم جا پس گفته اگه هیچ کدوم تمام نبود، اخبار توقف و اخبار براءت تعارض میکرد، تعارض که میکرد اخبار براءت دلالتش قوی تر بود، با کتاب و سنت و اجماع و عقل تقویت میشد، جلو میافتاد و ما باید به اخبار براءت میگرد. بعد تازه اگه کسی هم قبول نکنه دیگه لااقلش تأخیره. حالا تأخیر که شد ما روایت برات انتخاب کنیم، چرا شما ما حمله میکنیم که شما اهل تسامح و تساهل در دینی؟ ما که به روایت هم کردیم. این جواب آخر میرزای قمی است. روشنه؟ شیخ انصاری میگه آقای میرزای قمی، ما میگیم اخبار توقف تمام نیست، ولی اگه تمام باشه کار به این راحتی نیست، چون ادله براءت عمدهشون تعلیقی بود، درسته؟ تجهیزیش کم بود، عمده ادله براءت روایاتش تعلیقی بود. درسته یا نه؟ اگر واقعا روایات توقف تمام باشه اونطوری که اخباریین میگن، موضوع این ادله تعلیقی را بگید برمیدارن. درسته یا نه؟ تعلیقیه دیگه، اینا میشن علم، میشن بیان.
خودشون قبلا تعارض گفته بود، نگفت بود برمیدارن؟
نه نوبت به تعارض دیگه نمیرسه. حرف شیخ اینه، اگر حرف اخباریین تمام باشه، ادله توقف که بیاد موضوع ادله تعلیقی براءت را بگید برمیداره، وارد بر اینها میشه. درسته یا نه؟ مثلا دلیل اجتهادی و اصل عملی میشه دیگه. اینا نوبت به مرجحات بگید نمیرسه. تو بگید مرجحات طرف اخبار براءته، مثلا دلیل اجتهادی که میاد اصل عملی موضوعش از بین میره. درسته یا نه؟ جمهوری واجب مقدمه. اگه حرف اخباری راجع به توقف تمام باشه، میاد موضوع براءت از بین میبره، براءت تعلیقی میمونه. فقط اون روایات براءتی که تمجیزی هست، مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اینا میمونه دیگه. اینها هم شیخ میگه من به نظرم نمیاد بتوانند بر اخبار توقف مقدم بشن. شما درسته گفتید کتاب و سنت و اجماع و عقل دلالت اینها را تقویت میکنید، ولی ما تقویتی نفهمیدیم. شیخ میگه نفهمیدیم. تازه اخباری هم نزدش خالی نیست، چون عامه هم در این بحث غالبا براءتی هستن، میتونه به مرجع مخالفت با عامه استناد کنه. تا اینجا فهمیدیم؟
این فرقی نمیتونه تقویت کنید. اون جلسه هم برای سوال حلم نشد. شما وقتی یه دست ولو کمه ها یه دست هر روایتون تنجیزی باشه، اما تعلیقی رو از حالا تعلیق عملا خارج میکنه.
صبر کن حالا تا به اون برسه. این حرف شما ترجمه فهمیدی؟ گفت پس عمدهش که تعلیقیه، اگه ادله توقف تمام باشه موضوعش از بین میبره، میمونه اون تنجیزی ها. اون تنجیزی ها شما میگه قوی ترن مقدم بشن، این قوی تر بودنشون برای ما معلوم نیست. اخباری هم دستش خالی نیست، مرجع مخالفت با عامه رو داره، چون عامه هم در اینجا براءتی هست. دقت میکنی؟ این حرف رو زده مرحوم میرزا شیرازی، سید یزدی و مرحوم امام، هر سه دارن اینجا، حالا شاید دیگران هم باشن، که آقای شیخ درست اون مخالفت با عامه رو داره، ولی ما هم مرجع موافقت با مشهور رو داریم. بگه نداریم موعد و مشهور داریم دیگه، چون در تا زمان محقق وقتی شما بررسی میکنی، اصلا قائل به احتیاطی که معروف هم باشه اصلا چنین چیزی ندارید. یا تو ادله اجماع درسته؟
اینجور تر میفتیم
چون موافقه. حالا سب کن، بعد در ترتیب بین مرجحات اخباریین به ترتیب بین مقبوله عمر ابن حنظله قائلن. در ترتیب مرجحات در مقبوله عمر ابن حنظله شهرت مقدم بر مخالفت با عامه است. بنابراین اگر کار به تعارض بکشه، همین تنجیزی ها مثل این کلوش های متعدد فینای و امثاله ها با مرجع شهرت طبق مسلک خود اخباری، روایات و احتیاط اخباری چکار میکنن؟ زمین میزنن. چون شهرت تو خود مقبوله که ترتیب مقبوله رو اینکه تو مرجعات قائلن، بر مخالفت با عامه چیه؟ مقدمه. روشنی؟ بخونیم این قسمت رو.
خودشون هم اینو قائلن دیگه. خود اخباری باید اینو
علاقه. خود اخباری ها در ترتیب مرجحات قائل به مقبولند. در مقبوله موافقت مشهور قبل از این، اول مقدمه مشهور و موافقت کتاب اینا جفتشون مقدمه بر مخالفت با عامه است. نه چی میگن؟
اگر کسی مقبوله رو قبول نکن.
نه معقوله که نیتو قبول نکنه، ترتیب رو یه چیز دیگه میگه. ترتیبش. چون ترتیب بین مرجع تو روایات باب تعادل تراجی مثل هم نیست. مثلا بعضی اول موافقت با کتاب مواد مشهوره، بعد مقدم است. بعضی اول موافقت مشهوره، بعد مواد با کتابه. بعضی اول اصلا مخالفت با عامه گفته شده. دقت میکنید ترتیبا یکی نیست. ما چه ترتیبی رو باید بگیم؟ اگه مرجع یکی یه طرف بود، یکی یه طرف، اخباری لااقل به ترتیب مقبول قائل. درست شد؟
درست.
اون به شرطی که دلیل اصولیین قرآن و عقل نباشه، ما نبدونیم
عقل رو تعلیقیه.
قرآن رو هم که شیخ قائل بگو
نشد.
عمده روایات و اجماع. اما اینکه شهرتی که دین اصولین باشه نباشه مهم نیست، چون شهرتی که تو مرجعات مطرحه شهرت عملیه نیست که استناد ثابت باشه. شیخ خودم نه، شهرت روایی است. شهرت عملیه مال جابریت ضعف سنده. اون شهرتی که تو مرجعات مطرحه شهرت روایی است. ادامهش هم تو همون مقبوله میگه اگه هر دو مشهور بودن چه کنن؟ امکان نداره در شهرت عملیه هر دو با هم بگید مش پارسا یادتونه. اونی که تو مرجعات میاد شهرت روایی است. شهرت روایی هم طرف همین روایت براعت دیگه.
جا فقط یه چیزی مثل امام که مثلا اون آیه رو قبول میکنه، میگه اصلا این آیه
ما کن نمازم
میگه اصلا بهترین دلیل بلد. همینه اصلا این کارش به اینجا نمیکشه یا میکشه بازن؟
میکشه متا یه مرجع دومی هم به نام موافقت با کتاب برای خودش درست
کنه. اصلا موافقت با کتاب مدلول کتابه، کتاب اصلا خودش
نه خودشه. اون نکته ای که گفتی مال جا ما کن نمازمین تعلیقیه، تنجیزی نیست که اگه عدل تمام باشه میگن نحن الرسول اینجوری میشه دیگه. اما اون نکته ای که گفتی که این موافقت روایت برات تنجیزی با روایت تعلیقی میتونه باعث تقویتش بشه، اینجا خودشو نشون میده. شما وقتی آیه رو داشته باشی روایات براعت با ما کنده معذبین هماهنگ دیگه،
درست.
علاوه بر مرجع شهرت مرجع موافقت با کتاب هم درست. خواهی داشت.
آجا این در تعلیق نمیفته؟ مثلا شما
تعلیق
روایت دارید، چهارتاش تعلیقیه، دهتاش تنجیزیه. این دهتا تنجیزی واقعا قصد روشون نمیرسه اینا را تعلیق بندازن عملا؟
حرف شما قائل دارد ولی ما نه معتقد نیستیم. آقای بروجردینا اینا هم 10 تا 40 تا نمیگه. مثلا میگه اگر مثلا جایی که مثلا 7 تا 80 تا یه جوره، 2 3 تا یه جور دیگه است. بعد آقای بروجردینا میگه این 2 3 تا رو به قید اون 7 تا 80 تا اصلا معنا میکنیم دیگه. اون ولی حالا 40 تا 10 تا شاید قائل نباشه آقای بروجردینا. و منها انها یعنی اخبار، این حرف آخره میرزا میخواد بگه همه حرفا هیچ آخر آخرش اینه دیگه. اخبار توقف معارضه میکنه با اخبار براعت. بعد هیه یعنی کی؟
اخبار براعت.
اخبار براعت اقوا سندن و اقوا دلالتن هستن، تقویت هم میشن با کتاب و سنت و عقل. پس وقتی تعارض کرد کی مقدمه؟ بگید اخبار براعت. غایت الام مقدم هم نشن دیگه، تکافا میکنن دیگه، اونا که قوی تر نیستن. اگه مرجعاتی که ما میگیم قبول بگید نکنیم مساوی هم که حالا بعد شیخ میگه همچین معنیش مساوی باشن، اونا مخاطب عامه رو دارن که حالا بعد تو بحث میگه. بعد این مساوی شدن ما رجوع میکنیم در مواد تعار ما تعار زفی نسان و مختار رو در تعار نسان تخییره و رجوع میکنیم به اصل براعت، درسته یا نه؟ پس شما چرا ما حمله میکنیم که شما علی تسامح و تسامح در دیدید آخرش تأخیر بوده، ما هم روایت برات رو گرفتیم دیگه، این چه اعتراض شما ما میکنیم؟ معلومه؟ تأخیر بوده ما روایت برات. وفی ما این جواب میدیم به میرزا. اولا مقتضای اکثر ادله براعتی که گذشت که تمام آیات عقل اکثر روایات و حتی بعض تقریرات رو شما دو تقریر داشت، تعلیقی تنجیزی. تقریر اولش این اکثر ادله تعلیقی هم یعنی عدم استحقاق عقاب بر مخالفت حکمی هستند که مکلف علم به اون حکم بگید نداشته باشه و معلوم است که این مطلب خودش از مستقلات عقلیه است که اخبار توقف و غیر اخبار توقف از ادله نقلیه هم لا یدل علی خلافه، علی خلافه لا یدل بر خلاف این مطلب دلالت نمیکنه. یعنی اونا هم نمیگن که اگر تو نمیدونستی معاقبی، اخباری هم اینو قبول داره، درسته؟
میگه همین علمه.
منتها انما ادعای اخباری نه، انما یثبت اخبار و توقف بعد الاعتراف به تمامیت اون اخبار علی ما هو المفروض. تو گفتی برفرض که همش درست باشه آخرش تعارض دیگه. یثبت به نظر اخباری اخبار توقف، یثبت چی را؟ تکلیفا ظاهری یا تکلیفا مفعول یثبته، یثبت تکلیف ظاهری را به وجوب اجتناب و ترک ارتکاب اندش شبهه، این رو ثابت میکنه. مو این ادله مذکوره یعنی ادله تعلیقی براعت، درسته؟ این ادله مذکوره یعنی ادله تعلیقی براعت نفی نمی کنند این مطلب را، یعنی تکلیفه بگید ظاهری را، در نتیجه اون ادله، یعنی کدوم ادله؟ ادله تعلیقی براءت. اون ادله یعنی ادله تعلیقی براءت نسبت به این اخبار، یعنی کدوم اخبار؟
احتیاط.
اخبار احتیاط از قبیل اصل عملی نسبت به دلیل اجتهادی میشن که موضوعش با دلیل اجتهادی از بین میره. پس دیگه معنایی برای اخذ ترجیح و اعمال مرجحات بین اخبار توقف با اخبار تعلیقی براءت باقی نمیمونه.
یعنی عملا نمقدم میشه.
آیینو داره میگه، میگه پس تعلیقی ها به واسطه توقف از بین میرن. درسته؟
چیکارش میکنه؟ میمون... اینجوری قائل میشه.
میذارش براش به موضوعیه. کاری که اخباری میکنه.
یعنی اون همه روایت آیار فرد در فرد و پزش میگه همه شبه موضوعیه
و حکمیه وجوبی. البته حکمیه وجوبی. و اما میمونه اونایی که تنجیزی هن، تعلیقی ها از بین میرن، اما اونی که باقی مونده از سنت از قبیل کل و شاید مطلق که تنجیزیه، اینم که قدرت مقابله با اخبار توقف نداره. اینجا اونجاییست که امام اینو اشکال میکنن. چرا نداره؟ چون اخبار توقف هم بیشترن 80 تا، هم سنداشون صحیح تره. این مرسله از کل و شاید مطلق، درسته؟ مرسله من لایحصره. اما این که گفتی دلالت در اخبار براءت قوی تره، این معلوم نیست. از کجا میگه قوی تره؟ و ظاهر شد که کتاب و عقلم منافی وجوب توقف به نظر اخباری نیست، چون عقلم اون دفع ضرر محتمل رو میآورد، تو کتابم آیات قول به غیر علم رو میآورد. اما اینی که گفتی ما رجوع میکنیم به تأخیر با تکافو، یمکن للخص من ات تکافو. چرا؟ چون بگه اخبار احتیاط مخالف با عامه هستند، چرا که اتفاق دارند عامه علل براءت، کما اینکه هم گفتن از طرابادی گفته براءت رو اصولی از عامه گرفتن، دیدید عامه غالب براءت هست، اینطوری گفته از طرابادی، اینطور گفته. و این از این. اما این جمله مرحوم شیخ رو هم اوسق اشکال کرده، اول این جواب دوم، و هم بعد اوسط خیلی این اشکال تکرار کرد. امام هم داره، دیگه هم دارن که درسته اون مخالفت عامه رو داره، ولی این ورم موافقت با مشهور رو داره. بعد در ترتیب خود مقبوله که خود عامه اخبار این بالن، موافقت با مشهور بر مخالفت با عامه بگید مقدمه. درست آقا جان؟ این از این. بعدم شهرت روایی که عددی نیست، این که شما میگه عدد روایاته.
این همه توی
کتب
مختلف روایات
توقف رو داره، روایات براءت نقلش بیشتر. همون حدیث رفع رو شما در نظر بگیری به تنهایی، خود حدیث رفع به تنهاییش، حالا بقیه اخبار چی؟
اون تنجیزش هم که از تنجیزش فقط
همین مرسله صدوق یکی از مورده. البته مرسله صدوق مرسله است، مشکلش اینه، ولی فقط مال صدوق نیست. طوسی هم این رو نقل کرده، دیگران هم دارن، منتها مرسله است، یعنی شهرت روایی داره، ولی شهرت روایش همشون مرسل است، همه اینا که نقل هم مرسل نقل.
شما شهرت روایی پر چی تعریف
کردن؟ شهرت به تعداد نیست، به کثرت نقله. مثلا یه روایت رو 50 تا کتاب نقل میکنن، 20 تا روایت رو فقط 10 تا کتاب نقل کردن. این اون که 50 تا محدث نقلش میکنن، این شهرت روایی. یعنی روایتی که محدثین بیشتری نقل کردن، اصحاب بیشتری اون رو بگید نقل کردن، بر روایتی که اصحاب کمتری نقل کردن شهرت پیدا میکنه. نه یعنی تعداد روایاتش بیشتره. مثلا ممکنه یه مطلبی رو دو نفر بنویسن، فقط دو نفر، ولی هر کدومشون 80 تا روایت نقل کرده باشن، و یه مطلب دیگر رو که مثلا 20 نفر نوشتن ولی 3 تا روایت نقل کردن، شهرت روایی با اون ستاست. شهرت روایی به تعداد اصحابی است که اون روایت رو میشناسن، نه به تعداد، بگو روایات. تعداد روایات مرجع غیر منصوص، یعنی ما در روایات مرجع به نام تعداد نداریم. خود شیخ انصاریت تعداد رو مرجع میداند، که اون که تو متنم بود تا درجه میگه، ولی اخباری که تعدی از مرجعات منصوص رو قبول بگید ندارن، نمیتونه از این تعداد روایات به عنوان مرجع استفاده کنه. بنابراین حرف میرزا رو مبنای خود اخباری این حرف درستی است که اونها شهرت رو مقدم دارن، ترتیب مقبوله رو قائلن، خروج از مرجعات منصوصا رو هم قائل نیست.
ولی امثال شیخ که ترتیب به این معنا قائل نیستند و بعد اکثرم خودش مرجع میدونن تعدی از منصوص هم میکنن، بله اونا نمیتونن بپذیرن کما که شده.
فقط یه فی بیادم
اگر یه صلوات بفرستید،
اگر که اگر یه جا مضمون یه روایتی مضمونش ها مثلا تو اخبار احتیاط این اتفاق افتاده، مضمون یه روایت زیاد اصحاب نقل میکنن که گویی اصلا مشهور بوده
بشه، شما به عملیه
نه اینکه عمل میکنن آه. که مثلا همین احتیاط رو ما میبینیم تو موضوعات مختلف با عبارات مختلف ازش روایت رسیده، ولی روایت یه دونه ثابت نیست که عبارتش ثابت باشه، خود این دلالت و شهرت
مضمونش بین محدثین مشهوره.
خب همین مرجح نیست؟
خب این باید بحث کنیم، ببین باید بحث بشه، ببین اونی که تو مقبوله عمر بن حنظله و دیگران به عنوان شهرت مرجح شده، مضمون روایت هم قابل قبوله یا نه همون لفظ روایات و معنای روایاته، چون مضمون غیر معناست دیگه،
درست،
یا لفظ تنها کافیت باشه، اونی که ما برداشتمونه نقل به لفظ و نقل به معناست، اما دیگه نقل به مضمونش زیاد باشه این رو نمیپذیریم، ولی باید بحث بشه. یعنی اگر نقل به لفظ یکی مشهور بود یا نقل به معناش مشهور بود باز شرط رقایی داره، خب ولی نقل به مضمون نه.
قائل داره نقل به مضمون؟
نه نقل به مضمون قائل به حجتش نیستن، الان حرف شما چیز دیگه بود.
نه همین که نقل به مضمون بشه شهرت،
نمیدونم قائل شاد داشتن قائلم نداشته
ولی قابل بحثه،
ولی قابل بحثه. اونی که ما خودمون موقعی کار میکنیم میخوام کنیم نقل به لفظ و نقل به معناش بین محدثین معروف باشه، چون میگه خذ به مشتهر و این اصحابش،
یعنی همه دیگه
100 تا روایت باشه دو نفر بشناسن، 4 تا روایت باشه 20 تا بشناسن.
نه چون فرمودی خذ
اشتهر و این اصحابه میشه اون 4 تا
خب باشه. اشتهار به چی؟ اشتهار به نقل لفظ مضمون معناست.
ما میگیم نقل مضمون رو اینا روایت نمیدونستن،
آره
چون روایت نمیدونستن مشتهرم به حدیث میخوره، به همین جد نقل
معنا میشه و لفظ
معنا و لفظ کنه.
دست شما درد نکنه جان.